بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط یه نکته رو
اضافه
بیان کنم. این که فرمودید از دعا کردن خسته نشیم، یک، ناامید نشیم، دو، این در صورتی است که دعا اجابت نشه. بعد اگر اجابت شد اون عدم
مراقبت و شکرگزاری
هست، ولی کلن بعد آدم مراقب باشه دیگه، به جهتی که یه شرایطی رو ما به زحمت ایجاد کردیم، یه حالی رو برای خودمون در واقع فراهم کردیم، اونو از دست ندیم. فی نفسه خودش موضوعیت داره، چه دعا اجابت بشه چه نشه. بالاخره آدمی که ذمه‌شو از مظالم عباد خارج کرده برای اجابت دعا، خب حالا چه دعا تا اجابت شد چه نشد، مراقبت کنیم که دوباره این ذمه گرفتار نشه. توجه می‌کنید این مراقبته باشه، که حالا به نوعی هم اگر اون مراقبت نباشه و ورود به واردی معصیت باشه، خب مانع از اجابت دعا خواهد. این حالا تطمیم اون بحث. اما یه نکته دیگه که حالا فکر می‌کنم بتوانیم ان در این جلسه بهش برسیم، حالا یکی دو جلسه شاید نیاز داشته باشه، اونه که ببینید در جای خودش اثبات شده هر چیزی که بخواد تحقق پیدا بکنه، وجود خارجی پیدا بکنه، دو مؤلفه لازم داره. مؤلفه اولش وجود شرایطه، شرایط ایجاد اون حقیقت در عالم خارج باید باشه. تا به حال به قول فرمایش استالی در پنجشنبه های سال 94 اون چرا که ما بیان کردیم در طی یک تقسیم بندی آداب شرایط قبل از اجابت مقارنه، شرایط قبل از درخواست مقارنه، درخواست بعد از درخواست، اینا همه شرایط وجود دادن به اون حقیقت. غیر از این مؤلفه یه چیزی دیگه هم باید باشد، به عنوان مؤلفه دوم میگن فقدان مانع. مانعی هم از تحقق و وقوع خارجی و اون حقیقت در کار نباید باشه. ما یه مثال بزنیم و بعد بریم سراغ بحث. ببینید آقا، اگر ما بخوایم این منطقهی که الان هستیم، این محوطهی رو که هستیم روشنایی بهش بدیم، یک شرایطی برای ایجاد روشنایی لازم. اون شرایط چیه؟ لامپ باید باشه، سرپیچ باشه، سیمکشی باشه. این لامپ و در واقع سرپیچ و سیمکشی به جعبه تقسیم وصل شده باشه، جعبه تقسیم به کنتور، کنتور به برق منطقه محله، محله به برق منطقه، منطقه به برق سراسری. همه اینها باید باشه، درست شد؟
بله.
اما یک چیز دیگه هم، مؤلفه دیگه هم باید لحاظ بشه، و اون که مانعی هم از روشن کر، مانعی هم از روشنایی وجود نداشته باشه، اون که لامپ سوخته نباشه. حالا اگه همه اینا بود ولی لامپ سوخته بود، باز هم ما به وجود خارجی روشنایی نمیرسیم. پس یه مانعی هم باید فاقد، فقدان داشته باشه، نباشد، نبود اون مانع باید در واقع در دستور کار قرار بگیره، اون که لامپ سوخته نباشه. در دعا هم همینطوره. اون چی که تا حالا گفتیم شرایط تحققه، ولی یه اموری هم هست که باید مانعن، اونها هم نباید در کار باشن. فقدان موانع اجابت دعا در دو حدیث، یه هفتایه هشتا که یه هفتایه دهتا که برخیش با هم مشترک است که آخر بحث خواهم گفت، ولی در احادیث که نگاه میکنه به طور پراکنده اموری رو به عنوان موانع اجابت دعا بیان میکنن. پس تحقق هر امر خارجی نیاز دارد به شرایط وجودی اون امر، و دومین مؤلفه فقدان موانع، چیزی مانع از تحقق اون شی نشه. لامپ هر چند هم که تمام شرایط وجودیش برای روشنایی بس باشه، مهیا باشه،
لاکن
اگه خودش سوخته باشه، پس باز روشنایی محقق نمیشه. سوخته بودن مانع از روشناییه، این رو نباید داشته باشه. در دعا هم همینطوره، در هر امری همینطوره. یعنی شما یه تحلیل فلسفی نسبت به هر امری که ارائه بدید، هم باید شرایط وجودی رو پیدا بکنید، هم موانع رو در واقع لحاظ بکنید. اما یکی از اون امور، من حالا اون استقصایی کردیم به چند مورد حالا اشاره میکنیم دیگه. یکیش حق والدین، حقوق والدین. حقوق والدین نافرمانی و آزاره. اگر کسی حق والدین میشود در دو جهته، یکی این است که به اونها ایذا میکند، اذیت میکند، و یکی هم که از اونها نافرمانی میکنه. این دو عامل باعث در واقع پدیده حق والدین. قال الصادق علیه السلام: از ذنوب التي ترد الدعاء و تظلم الهوى، گناهانی که موجب رد دعا میشه، یعنی دعا رو برمیگردونه، مانع از اجابتش میشه و فضا رو تاریک میکند، عقوق الوالدین، نافرمانی از پدر مادر و ایزا و اذیت اونهاست. یکی زیر خدمت پیغمبر سؤال کرد که یا رسول الله، آیه شریفی که فرموده ولا تقل لهما اوف، که به پدر مادر کمترین بی احترامی که در حد ای مثلا صدا میزنه فلانی، میگه ای مثلا چقدر صدا میزنه، همین این نسبت به چه پدر مادریه؟ حضرت فرمود هما ظالماک، پدر مادری که به تو ظلم کرده، پدر مادری که به تو ظلم کردن هم ولا تقل لهما اوف. توجه میفهمید؟ مثلا پسر بزرگتر از بقیه بیشتر دوست دارن، یا یکی از بچه ها رو ترجیح میدن،
بله.
یا مثلا فرض کنید هم چیزی که متداول است در بعضی از خانواده ها متاسفانه،
بله.
این پدر مادر رو لا تقل لهما اوف. بعد هم آجا ما در اخلاق ما الهیست نه مادی. در اخلاق مادی اخلاقیات به خاطر در واقع سود و منافعشه که رعایت میشه. من به شما دروغ نمیگم که شما من دروغ نگی. من به شما بی احترامی نمی کنم که شما من احترامی نکنی. اما در اخلاق الهی اینجوری نیست، تو نیکی میکنه و در دلش نه لازم کنی، نه شما با من چجوری رفتار میکنی، من وظیفم اینه که به شما بی احترامی نکنم. تفاوت دو نوع اخلاق رو میبینید. حالا مثلا بچه ها میگه ها ها پدر مادر ما مثلا فرض کنیم 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 کنیم، این میشه اخلاق مادی. اگه پدر مادری خوب بودن خب منم خوب بودم، اگر بعدا خاله منم بدی میکنم، نه من دستور خدا رو باید اطاعت بکنم. این یکی از در واقع تمایزهای اخلاق در اسلام با سایر در واقع شئون اخلاقی در واقع سایر ادیان و مکاتیبه. ارزشیست نه منفعتی. توجه می‌فرمایید. دوم چیزی رو که مانع از اجابت هست قطع رحم. قال رسول الله قطیعت الرحم تحجب الدعا، بریدن خیشاوندی مانع اجابت دعا میشه. حالا در بحثی که ما در ایام نوروز اون چند وقتی که فرصت من هست دارم بخواد انشاءالله بشه که راجع به مثلا بحث من در دو امتیازهای نوروزه. حالا نوروز عید است یا یک ایام ممتاز است در اونجا بحث خواهیم کرد، ولی یکی از جهاتی که نوروز رو ممتاز میکند یا تبدیلش میکنه به یه عید از دیدگاه شارع مقدس، نه عید باستانی، به ملیتش کاری ندارم، به هویت ملیش کاری ندارم، هویت شرعیش رو میگم. اگر بعضی از صاحب نظران مثلا فرض کنید دیدگاه عید بودن به نوروز دارن، به خاطر همین مسئله صله رحمه. صله رحم خیلی مهمه. قال رسول الله ثلاث من کن فیه حاسبه الله حسابا یسیرا. سه ویژگی است که اگر در کسی باشه خدا ازش حساب آسان میگیره، دوچار سوء الحساب نمیشه که یخافون سوء الحساب، دوچار سوء الحساب نمیشه. یک دو و ادخله الجنه برحمته، و وارد بهش میشه به واسطه رحمت خدا. یکیش اینه تؤتی من حرمک، هران کسی که تو رو محروم ساخت بهش عنایت کن، و تصل من قطعه، هر کسی که پیوندشو با تو قطع کرد تو برقرار کن پیوند را، و تعفوان امن ظلمک، عفو کن کسی که به تو ستم کرده. این نکته که اول بحث گفتم که اخلاق و رعایت اخلاق در اسلام در واقع منفعتی نیست بلکه ارزشیست، اینه اون ظلم کرده اما تو بهش رحم کن، او قطع کرده اما تو وصل کن. یکی از اموری که موجود میشه انسان به رحمت خدا وارد بهش بشود همین مسئله صله رحمه، که اگر قطع بشود جزء موانع اجابت دعاست. سومین عامل مانع گناه زنا. قال الباقر علیه السلام اوحد الله الی موسی بن عمران، وجود ناظری حضرت حق به وجود ناظری جناب موسی بن عمران کریم خدا چنین وحی کرد لا تزنه، زنا نکن. فحجب عنک نور وجهی، باعث بشه که در واقع از نورانیت من نتونی بهره ببری. الله نور السماوات والارض، ما هم غرق در این نور بشیم، یکی از موانعی که از این نورانیت مانع میشه و نمیتوانیم استفاده بکنیم خدا نکرده این بلی است. و تغلق ابواب السماوات دون دعائک، و این درهای آسمان، درهای آسمان ها به روی دعایت بسته میشه. یکی دیگر از موانع اجابت گناه شرب خمر، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. راوی میگه که سمعت رسول الله، از وجود ناظر پیغمبر شنیدم، یقول فی الخمره، که در رابطه با شراب این بیانشون، من وضعها علی کفه لم تقبل له دعوتون، اگر کسی شرابو دستش بگیره نه اینکه بخوره، همون که شیشه شرابو دستش بگیره دعاش مستجاب نمیشه. اینقدر نسبت به این مسئله حضرات در واقع شدت دارن در تقبیحش. و من ادمن علی شربها سقیا من الخبال، و اگر کسی مدمن شراب شد، یعنی در واقع دائم الخمر شد، از چرکابه نفرات جهنمی او رو خواهند چشانید به جای نوشیدنی. ببینید نکته‌ای که وجود داره اینه، در مسئله شراب تنها خصوصیت و تنها گناهی است که خداوند 10 نفر رو لعنت میکنه. کسی که انگور رو به قصد شراب میکاره، آبیاری میکنه، همین اینا ملعونه. یعنی اینقدر شدیده، اینقدر شدیده. ممکن است که مثلا یک کسی بره آرایشگاه یه آرایشی بکنه، بیاد بیرون که دیگران نگاهش بکنن، اینجا آرایشگره مسئولیتی نداره، یا یه لباس مثلا فرض کنه نامناسبی از نظر مثلا فرض کنه پوشش درست بکنه، مثلا یه خانومی هم تنش بکنه بیاد تو خیابون نمایش بده، اینجا اون خیاط هیچ در واقع تقصیر نداره و هیچ گناهی در واقع متوجه اون نیست.
بله.
ولی در شراب اینقدر از بزرگون که شدت وجود.
حتی اون کسی که انگور رو میچینه به قصد
این اونو لعنش میکنه. 10 نفر یکیش اونه، کسی که هم میکنه انگور رو برای گرفتن این کار، بعد اونایی که دیگه. خیلی عجیبه هست در مسئله شراب. این هم شد چند تا
چهارمین مورد.
مسئله پنجم، مانع پنجم، ترک امر به معروف و نهی از منکر هستش. رسول گرامی اسلام فرمودند یا ایها الناس ان الله یقول مورو بالمعروف و نهاو عن المنکر من قبل ان تدعونی فلا اجیبکم، قبل از اینکه منو بخونید و اجابتتون نکنم اهل امر معروف و نهی از منکر باشید. یعنی اگه امر معروف نکردید و نهی از منکر نکردید مانع میشه از اجابت. قبل از اینکه من بخوام مرا بخوانید و اجابتون نکنم اهلیت این معنا رو داشته باشید. و تسالونی فلا اعطیکم، که مرا از من چیزی بخواید و به شما عنایت نکنم. و تستنصرونی فلا انصرکم، که از من نصرت بطلبید و من یاریتون نکنم. ببینید خواستن ندادن، خواندن اجابت نکردن، کمک طلبیدن و کمک نکردن، میفهمد مانعش این است که امر معروف و نهی از منکر رو ترک بکنید. البته بینندگان عزیز میدانند که امر معروف و نهی از منکر شرایط داره. از همه اینها مهمتر زبان امر معروف و نهی از منکره،
کاملا.
که من یادم میاد قبلا هم راجبش بحث کردم. خدا وقتی جناب هارون و موسی رو فرستاد سراغ فرعون، درسته که فرعون خیلی آدم عوضیه، ولی فرمود قول و قولا لینا، آروم باهاش صحبت کنه، بهش بگی میخوای خوب بشی، نه این که پرخاشگرانه و طلب کنه.
حلک الا ان تزکا،
طلبکارانه نه، متوسل شدن به غیر خدا، یعنی امید به غیر خدا داشتن، این هم از موانع اجابت دعاست.
مورد ششم هست؟
بله مورد ششم هست،
متوسل شدن به غیر
خدا. به غیر خدا، یعنی امید به غیر خدا داشتن، به حسب زبان خدا را میخواند ولی امید داره که انشالله این رفیقش پولو بهش قرض بده. ببینید اینجوریه دیگه، برعکس دیگه، من به اسباب مراجعه میکنم ولی امید دارم که خداوند او را سبب انجام کار من قرار بده، خدا او رو مجرای انجام کار من قرار بده. نه من خدا رو میخونم، خدا رو در واقع تشریفاتی میخونم، تزیینی میخونم، اما امید واقعی میرس که این بشری کار بکنه. یقول الله ما من مخلوق یعتصم به مخلوق دون، پیغمبر میخونم که خدا میفرماید به این که هر کسی تمسک بکند به غیر من الا قطعت و اسباب السماوات و اسباب الارض من دونه، تمام راه های زمین و آسمان رو بهش میبندم. فان سألنی لم اعطه، هر وقت من چیزی بخواد نمیدم، و این دعانی لم اجبه، اگر مرا بخواند اجابتش نمی کنم، و ما من مخلوق یعتصم بدون خلقی، اما اگر به من امید داشته باشه به خلقم رجوع میکنه ولی امید داره که من براش کار سازی بکنم. الا زمن تو سماوات و الارض، تعظامن میشم که آسمان و زمین رزقشو بهش بدم. فان دعانی عجب تو و این سألنی عطی تو و این استغفرنی قفر تو له، یعنی اگر امیدم به خدا باشه ولو رجوعم به خلق باشه خدا زامنه که کار انجام بده، اما اگه امیدم به خلق باشه ولی خواندنم به طور تزیینی و تشریفاتی به خدا باشه اصلا و ابدا. اما این خودش از موانع اجابت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اینا ادامه داره آقا این موارد، پس اگر اجازه بفرمایید فرصتی بگیریم ان شاء الله برگشتیم ادامه‌اش رو در خدمتتون خواهیم هستیم. خدمت درود بر همه شما بیننده های ارجمند. 3141 سامانه پیامکی برنامه رو حتما میدونید، باهاش آشنا هستید، مدت هاست که شما بزرگواری میفرمایید و نقطه نظرات خوب خودتون رو در خصوص برنامه و همینطور سوالاتتون رو در ارتباط با موضوعات قابل تحلیل در برنامه بیان میفرمایید و همینطور مراجعتون به پایگاه اطلاع رسانی برنامه آفتاب شهری نقطه تی وی 1 نقطه آی آر که بخش‌های مختلفش رو حتما میشناسید و مورد توجهتون هم هست. همونطور که تو بخش قبلی آقای علی تهرانی هم بیان فرمودن، من همینجا بعد رو عرض میکنم خدمتون، ما انشاءالله از روز شنبه از پس فردا در خدمتون خواهیم بود با ویژه برنامه های نوروزی آفتاب شرقی. در طول روزهای ایام نوروز و حتی از 29 هم دیگه انشاءالله ما برنامه شروع میشه، ما به مدت زمان حدوداً 30 دقیقه در طی روز انشاءالله برنامه خواهیم داشت و در خدمت کارشناسان عزیز و بزرگوار هم خواهیم بود. در روزهای ابتدایی هم در محضر استاد علوی تهرانی هستیم و انشاءالله مطالب ارزشمند استاد علوی تهرانی رو در خصوص موضوعی هم که خودشون فرمودن انشاءالله خواهیم داشت و استفاده خواهیم برد. اما داریم در مورد موانع برای دیگه تحقق دعا و اینکه وقوع دعا یک سری موانعی براش ایجاد میشه داریم صحبت میکنیم که چه چیزهایی هست و این مانع ها رو برشمردند. مورد ششم رو هم بیان فرمودند، انشاءالله به مورد بعدی میرسیم. در خدمتتون هستم، ببخشید من یه ذره
اگر به من اجازه بدید، من اگر چه الان بعد در واقع مانع هفتم برم، اما یه نکته رو غفلت کردم در مورد چهارم بحث گناه شرب خمر که مطرح کرد، بخواستم این نکته رو اساسی بیان بکنم. ببینید که رهبران آسمانی و ما چقدر از بزرگ تو که نسبت به این بلیه در واقع دید منفی دارن. ما یه روایتی داریم بین گفتگویی است بین وجود ناظر پیامبر عظیم الشأن اسلام و شیطان. پیامبر از شیطان میپرسن که از امت من چند نفر رفیقای تو هستن و چند نفر دشمنای تو هستن؟ روایت خیلی مفصلیه، میگه که از امت 10 نفر رفیق فابریک منه و 16 نفر دشمن من هستن، 16 طایفه. یکی از
اینه طایفه ای بیان کرده،
یعنی مثلا ده گروه هستن،
ده گروه و 16 گروه،
یعنی 10 سرفصل.
بله بله،
10 سرفصل.
بله،
و 16 سرفصل هم دشمنای من هست.
درست.
یکی از دشمنا مؤذنه، کسی که اذان میگه در مناره ها. مناره ها سابقا وضعش برای این بود که مؤذنی بره اون بالا یه مناجاتی بکنه و بعد یک اذان. این یک منصبه، منصبی است که این کسی که این مدار رو داره شیطان با این آدم جمع نمیشه، این دشمن شیطانه. این مقدمه حرف من. حالا حضرت امیر علیه السلام فرمودن اگر یک زمینی باشه در یک گوشه ای از این زمین یک قطره شراب بریزه، یک قطره، حضرت هم به موازین فقه و اینا خیلی آشناست که یک قطره که مستهلک میشه و چه میشه اینا حرف بلده، خوب بلده. بعد فرمود به این که اگر اونجا مناره بکنن و اونجا گوداری بکنن، مناره بزنن و مسجدی بسازن، من هرگز بر فراز اون مناره نخواهم رفت و از آن نخواهم گفت به خاطر اون خباست. ببین چقدر از نظر دیدگاه امین علیه السلام این امر خبیثه. با اینکه از آن مؤذن بودن میشه دشمن شیطان، ولی میفهمد یک قطره گودال کرده باشن بعد مناره درست بکنن، مسجد درست کنن، من به فراز اون نمیرم. در یه حدیث دیگر شدیدتر فرمودن اگر یک زمینی رو آبیاری بکنن با یه آبی که یه قدری تو شراب بوده،
یه قدری
خب آبیاری کردن، اون زمین علف ازش رویده، یک گوسفند از اون علف میخوره میره در بین گله، از کل گله اجتناب بکنم. اینا همه شدت خباسته، شدت خباسته، هیچ توجیهی هم ندارد که الکلش چند درصد باشد، الکلش چند درصد باشد. خبیث‌ترین کاره. دو امر هست که باب ورودی به همه گناهان است، یکی دروغ، یکی شراب. آندلس افول کرد اسلام در اونجا به واسطه در واقع بحث شراب، ولی قلب اروپا مسلمان بود
کاملا. بله
شراب بحث خبیثیه، من اینو بخواستم تطمیمش رو عرض بکنم. یکی از موانع مسئله ترک گناه، یعنی اگر کسی گناه بکند در واقع عرض به حضورتون که مانع اجابت. قال امیر علیه السلام لا تستتبع اجابت دعائک و قد سددت طریقه بالذنوب، راه دعا را با گناهان بسته ای، بنابر این دیر اجابت شدن دعات رو بعید ندان، به واسطه گناه راه اجابت رو بستی. حالا اگر تأخیر افتاد اینو بعید ندون تأخیر افتادنش،
یعنی ارتکاب گناه باعث
در بسته شدن راه دیگه، میگه آسون بسته. وقتی راه بسته باشه این بعد حالا منتظر باشه تا بعد مثلا حالا نفرزی بشه. باز فرمایش دیگر، الا عجب ممن یدعو و یستتبع الاجابه و قد سد طریقه ها بالمعاص، تعجب میکنه از کسی که خدا رو میخونه و اجابت رو کند میکنه، دلیلش اینه که راه اجابت رو واسطه گناه بسته. ما تعجب میکنیم که این آدم چرا خدا رو ملامت میکنه، خود تو سرزنش کن. از یکی از موانع اجابت دعا اعوذ بک من ذنب یمنع الدعاء، مانع از اجابت دعا میشود. این هم ادب هفتم. اما ادب هشتم ستم و ستمکاری، این که خود آدم ستم بکنه و این که به ستمکاران کمک بکند، هر دویش مانعه. این هم که آدم میگه ستم ظلم تو نفسی، یعنی این هم خودش جز مراتب ستمکاری هست، این که آدم به خودش ظلم بکنه. ببینید انسان در دیدگاه دین چهار نوع مسئولیت داره. انسان نسبت به خودش مسئولیت داره، نسبت به خلق مسئولیت داره، نسبت به خالق مسئولیت داره، نسبت به جهان طبیعت هم چی آقا؟ مسئولیت داره. حالا هر کدوم از این مسئولیت ها به شکلی برابر میشه. آقا ما نسبت به طبیعت ضامنیم، حق نداریم بیرویه درخت ها رو قطع کنیم، حق نداریم خاک رو فرسایش کنیم، حق نداریم بیرویه و بیدلیل شکار کنیم، حق نداریم منابع انرژی رو بیرویه مصرف. این شرعاً این حق وجود نداره. الان چیزی که تو جامعه ما میگن، میگن آب کمه صرفه‌جویی کنید، این منفعتیه. یعنی که چون کمه صرفه‌جویی کنید. حالا اگه ما 1000 تا صد داشته باشیم، همه هم لب به لب پر باشه، باز ما حق نداریم که زیاد روی در مصرف بکنیم. این مسئولیت ما نسبت به جهانه، مسئولیت ما نسبت به خالق بندگی کردنه. نماز است و روزه است و اون چی که خدا خواسته از ما باید انجام بشه. مسئولیت ما نسبت عرض به حضورتون که خلق، اینه که ما در تعاملمون با خلق باید رعایت اخلاق بکنیم. مسئولیت ما نسبت به خلق ایجاد اخلاق میکند، نسبت به خالق ایجاد احکام میکند. احکام نماز، روزه، حج، خمس، اون چیزی که خدا از ما به طور صوری و ظاهری و شکلی خواسته. و نسبت به خلق هم رعایت اخلاق. من حق ندارم به شما دروغ بگم، من حق ندارم به شما خیانت بکنم، من حق ندارم به نامحرم، اینا رعایت موازی طرف مقابله. و من نسبت به خودم مسئولیت دارم، من نسبت به خودم باید به کمال برسم، به تعالی برسم. یعنی مسئولیت انسان نسبت به خودش سازنده سلوکه، اون سلوک عملی با اخلاق فرق میکنه. مراتب در واقع عملی رو سیر کردن، از صفر به صد رسیدن، از انسان بالقوه به انسان بالفعل رسیدن، کمالات رو ایجاد کردن، خلیفت الله شدن، اون وظیفه من. حالا من نسبت به هر کدوم از این مسئولیت ها کوتاهی بکنم، سهل انگاری بکنم، ظلم تو ظلم کردم. بنابراین من اگر در مسیر سلوک عملی نیستم، الان به خودم دارم ظلم میکنم، چون من خلق نکردم که بخورم بخوابم.
درسته.
من خلق کردم به کمال برسم، هدف خلقت. خب من این هدف خلقت رو استیفا نکردم، پس من اون چیزی که خدا میخواد نیستم، اون چیزی که خودم میخوام هستم، یا نسبت به سایر.
بسیار عالی، خیلی متشکر. یه فرصت کوتاه دیگر هم در خدمت عزیزانم در اتاق فرمان هستیم. برگشتیم انشاءالله بخش پایانی گفتگومون در این برنامه رو خواهیم داشت. اللهم عجل ولیک الفرج. در خدمت شما عزیزان هستیم و این وعده رو هم خدمت شما عزیزان میدم که انشاءالله بعد از تعطیلات نوروز، ما در روزهای پنجشنبه که میزبان قدوم با برکت استاد عزیزم جای علوی تهرانی در برنامه آفتاب شرقی هستیم، انشاءالله مباحثمون در خصوص مهدویت و وجود ناظرین حضرت صاحب الزمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا خواهد بود، انشاءالله که بتونیم با امید خدا بیشتر و بیشتر به وجود ناظرین آقامون نزدیک و نزدیکتر بشیم. این نکته رو عرض کردم و نکته دیگر هم که مجددا تاکید میکنم، انشاءالله از روز شنبه، از پس فردا، از روز 29 اسفند ما ویژه برنامه های نوروزیمون رو خدمتون تقدیم میکنیم و آغازین برنامه و دو برنامه در امتداد اون هم انشاءالله در خدمت استاد علوی تهرانی خواهیم بود و انشاءالله استفاده خواهیم بود. اجازه در خدمت شما هستیم.
بنابراین هشتمی رو عرض کردیم که نه ستمکار باشی و نه به ستمگران کمک. روایتش از وجود ناظرین است رسول اکرم، لا تزدمو، ظلم نکنید، فتدعو، بعد دعا بکنید، چون فلا یستجاب لکن، اجابتی در پیش نخواهد، و تستسقو فلا تسقو، و باران میطلبید و باران نمیاد به واسطه ظلمی که کردید، و تستنصرو فلا تنصرو، از خدا کمک میطلبید و خدا کمک نمیکنه به واسطه ظلمی که کردید. نو نماز رو سبک شمردن. به چه چیزها این نماز سبک شمرده می شود؟ من فعلا یکیشون میگم، نماز در محضر هر کسی، در منظر و مرعا و در واقع اعتقاد هر کسی، چیزی شد که شد شد، نشد نشد، این نمازش سبک شمردنه. شد شد، نشد نشد، توجه فرمید. در تعارض با ترافیک کاری آخرستان، خب بالاخره مردم رو باید جواب بدن، مشتری ها دست میدن، خب نماز ها. این سبک شمردن نمازه. شب عروسی بالاخره آقای داماد آقای عروس خانم کلی آرایش و کلی مثلا، خب نماز بالاخره از آرایشگاه اومدیم دیگه، نمیشه دیگه مثلا فرض کنیم. این از مصادیق نماز و سبک شمردنه. آوخ چه روایت تندی
حاج آقا، یک شب هزار شب نمیشه،
نه هزار شب نمیشه، همین حرفا. چه روایت تندی وجود نظر پیامبر عظیم شان اسلام به حضرت صدیقه طاهره فرمودن، یا فاطمه من تهاون به صلاته من الرجال و النساء ابتلاه الله به 15 خصله. اگر کسی از مردان و زنان نماز رو سبک بشوره، دوچار 15 رزیله میشه. ستون منها فی دار دنیا، 6 تاش در دنیاست. بعد فاما اللواتی تصیبه فی دار دنیا، اما اون 6 تایی که در دار دنیا اصابت میکنه، پنجمیش اینه ولا یرتفع دعاءه الى السما، دعاش به آسمان بلند نمیشه. یک و سادسه لیس له حظ فی دعاء الصالحین، در دعای نیکان هم بهره ای نداره. اگه من نسبت به سلاکت در واقع سبک بشمرم، مستخف و سلات باشم، نه دعای خودم مستجاب میشه، نه شما که آدم خوبی هستید در حق من دعا کنید، دعا مستجاب. چقدر در واقع این مسئله از نظر خداوند قبیحه و ما شاید بعضی اون مثلا دقت نمی کنیم. دهمین خصوصیت که مانع از اجابت دعاست، سخنچینیست. روی عن موسی استسقا لبنی اسرائیل حین اصابهم قحطون، قحطی در بنی اسرائیل اومد، جناب موسی طلب باران کرد، موسی پیامبر خداست، فاوحى الله تعالی الی، خدا به ایشان وحی کرد، انی لا استجیب لک، من دعای توی پیامبر تو مستجاب نمی کنم، ولال من معک، و گروهیم که با تو هستن دعاشون مستجاب نمی کنم. چرا؟ و فیکم نمام قد اثر على النمیمه، به خاطری که در بین گروه شما سخنچینه و اصرار به این کار داره. یعنی آدم سخنچین نه تنها دعاش مستجاب نمیشه، مانع از اجابت دعای پیغمبر خدا میشه. اینا چیزا خصیصه های وحشتناکیه. 11 آواز خانی، قال الصادق علیه السلام بیت القناع لا تؤمن فیه الفجیعه ولا تجاب فیه الدعوه ولا یدخله الملک، در خانه این که آواز خانی است، البته آواز خانی هایی که مطابق لهو و لعب و مجالس کذا هستش، اینها در امان از فاجعه نیستن، دعا درش مستجاب نمیشه، ملک در اونجا رفت آمد نمی کنه، ملک در اونجا رفت آمد نکنه، ابلیس رفت آمد میکنه، یعنی خانه خانه شیطانیست. چقدر وقت داریم؟ من رب سریع بخونم،
4 دقیقه این پرسد.
12 باجگیری، قال رسول الله تفتح ابواب السما فینادی مناد هل من داء فیستجاب له هل من سائل فیعطا له هل من مکروب فیفرج عنه، همیشه شب تا صبح آسمان درهاش بازه، منادی میگه کسی هست بخواند خدا را اجابت کنه، سوال داشته باشه خدا پاسخ بده، غم داشته باشه خدا غم رو بر در واقع عرض به حضورتون که زدوده کند، فلا یبقا مسلمونیت او به دعوت، باقی نمیماند مسلمانی مسلمان، نه اینکه حالا قید خاصی داشته باشه که دعا بکند به دعوت، الا استجاب الله، مگر اینکه خدا اجابت میکنه، له مگر دو گروه رو خدا هرگز دعاشون مستجاب، الا زانیتن تسعا به فرجها، زناکاری که از این راه امرار معاش بکنه، او اشار باجگیر میری اداره یا پرونده ماشو خالو پرونده تون رو یه شیریدی این میشه باجگیری و فیده کنی باجگیری سر مثلا فرض کنید بخوای آقا مثلا فرض کنید پروانه سا یه چیزی به ما بده، بخوای مثلا فرض کنید بانک عرض به حضورتون که این وام رو تو پیگیری بکنید، یه چیزی به ما بده، یه چیزی به ما بده، دعا رو مستجاب نمی کنه. بله واقعا پناه بر خدا. این شد چند تا؟ دوازده تا. و سیزدهمین وفا نکردن به عهد، به عهد خدا. یا بنی اسرائیل، سوره بقره آیه 40، اذکر یا بنی اسرائیل از کر نعمتی التی انعمت علیکم اوفو به عهدی اوفو
به عهدکم،
شما به عهدتون وفا کنید منم به عهدم وفا میکنم. ما دو تا عهد با خدا داریم. یک، الم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. مگه شما عهد الوهیت با من، عهد الوهیت با من ندادین که فقط منو بپرستین و شیطان رو نپرستین؟ و شیطان دشمن آشکار و واضح است برای شما. ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. مرحوم شیخ جعفر شوشتری گفت آقا من شیخ میگم که خدا را هم بپرستید. انبیا اومدن گفتن فقط خدا را بپرستید. من شیخ جعفر میگم خدا را هم بپرستید. عهد دوم توحید در ربوبیت، سوره مرکه اعراف آیه 72، آیه قالو الستو بربکم قالو برا. شما در عالم ذر من رو به ربوبیت پذیرفتید ولی امروز شما منو به عنوان ربوبیت قبول ندارید. چرا؟ ما وقتی خدا رو به عنوان رب قبول داشته باشیم دیگه چون و چرا نمی کنیم. هر کسی در زندگیش چون و چرا که، چرا کم دادی، چرا ندادی، چرا به او دادی، چرا اون موقع دادی، چرا، اینها همش اینه که من تو رو به عنوان ربوبیت قبول ندارم. اگر در زندگیم اهل گناه هستم یعنی خدا رو به عنوان الوهیت قبول ندارم. و بعد میفهمید که آقا اگه میخواید دعاتون مستجاب بشه، من گفتم ادعونی استجب لکم، ولی گفتم که شما هم اوفو به عهدی اوفو به عهدکم. اینا موانعی بود که دیگه حالا تمام شد الحمدلله.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم از استاد علوی تهرانی. پنجشنبه آخر سال هست، در کنار قبور درگذشتگان و شهدا حاضر شدید. انشاءالله برای همه اموات دعا بکنیم و برای عاقبت بخیری خودمون هم دعا بکنیم. التماس دعا یا علی مدد شهدا رو یاد میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. خدا نگهدار.